اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با پخش برنامه خبری دوشنبه 27 ماه نوامبر با شما هستم. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، بیش از 10,000 خانواده ولسوالی خوگیانی ننگرهار را به اثر درگیری میان جنگجویان داعش و طالبان برا افتاده این مناطقه ترک کردن. این گزارش در لابلوی گزارش های دیگه که در این برنامه خبری برای شما برگزیده میشنوین. و اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام مجدد، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز به گونه غیر مستقیم در برابر گفته های اخیر معاون دوم خود واکنش نشان داد و با اشتراک افغان ها در جنگ سوریه مخالفت ورزید.
پالیسی و حکومت وحدت ملی بسیار واضح است در این راستا، نظریات در یک آخر ارائه شده. البته من میخواهم درباره پالیسی و حکومت وحدت ملی صحبت بکنم که ما طرفدار شرکت افغان ها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم. اما طوری که می خواهیم افغان ها در کشور ما، در خاک ما، در سرزمین ما در صلح با هم زندگی کنند، اما امروز جنگ بالایشان تحمیل شده و دفاع را وظیفه مقدس می دانیم و از همکاری جامعه بین المللی تشکر می کنیم. در این حال حکومت وحدت ملی طرفدار این نبوده و نیست که افغان ها در هیچ نقطه در جنگ درگیر باشند.
آقای عبدالله در نشست شورای وزیران همچنین افزود در حال حاضر جامعه جهانی متحدانه در برابر داعش مبارزه می کند و افغانستان نیز با کشورهایی که در برابر این گروه ها مبارزه می کنند همگام است. اما تاکید ورزید که طرفدار سهمگیری افغان ها در جنگ سوریه در برابر داعش نمی باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان این اظهارات را پس از آن ابراز داشت که محمد محقق معاون دومش در تهران از کسانی که در جنگ سوریه شرکت کرده اند به شمول افغان ها قدردانی کرد. جنرال جان نیکلسن قمندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بار دیگر به خاطر تلفات غیر نظامیان افغان در اثر حملات هوایی قوای خارجی پوزش خواست. او گفت: می خواهم یک بار دیگر بگویم که ما هرچی در حد توان ما باشد برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام خواهیم داد. من به خاطر هر رویدادی که در آن غیر نظامیان اخیراً جان خود را از دست دادند معذرت می خواهم. ما برای جلوگیری از آن تا حد امکان کوشش خواهیم کرد. جنرال نیکلسن که برای بررسی وضعیت امنیتی از ولایت کندوز دیدار کرد همچنین گفت که بر بنیاد استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان، نیروهای خارجی مستقر در آن کشور منابع بیشتر نظامی و شمول حمایت هوایی به دست خواهند آورد که در نتیجه به گفته او طالبان نخواهند توانست در میدان نبرد برنده شوند. او افزود که فشارهای مستقیم بر پاکستان نیز افزایش یافته تا آن کشور دست از حمایت دهشت افغانان بکشد. به دنبال اعتراض سرتاسری یک گروه تندرو اسلامگرا در پاکستان، وزیر عدلیه آن کشور امروز استعفا داد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
تحریک لبیک پاکستان که وزیر عدلیه آن کشور را به توهین به مقدسات اسلامی متهم کرده بود، پس از اعلام استعفای این وزیر پایان اعتراضات خود را اعلام کرد. اعتراضات تحریک لبیک پاکستان روز شنبه به خشونت کشیده شد و در اثر آن 7 نفر کشته و حدود 200 نفر دیگر زخمی گردید. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که لویدرستیز آن کشور در یک تماس تلفنی از شاهد خاقان عباسی خواست تا راه حل مسالمت‌آمیز پایان دادن به این اعتراضات را پیدا کند. استعفای زاهد حمید وزیر عدلیه پاکستان یک ضربه دیگر سیاسی به حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز تلقی می‌گردد.
روسیه جدیدترین سلاح‌ها و تجهیزات نظامی خود را در سوریه آزمایش می‌کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که روس‌ها این سلاح و تجهیزات را در پایگاه هوایی همیمم در غرب سوریه آزمایش می‌کنند. بر بنیاد این گزارش، جت جنگی سو-35 و موترهای زرهی نو تایفون ام شامل این تجهیزات می‌باشد. انجینران روسی مقیم در پایگاه هوایی همیمم گفتند که شرایط در این پایگاه به آنان اجازه می‌دهد تا توانایی سلاح‌های روسی را افزایش بدهند. معاون صدر اعظم ترکیه می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باید با تعهد خود مبنی بر فراهم نکردن اسلحه به شورشیان کرد سوری پایبند باقی بماند. بکیر بوزداغ امروز همچنین گفت که این اظهارات آقای ترامپ برای ترکیه بسیار اهمیت دارد و اگر عملی نشود وعده رئیس جمهور آمریکا کم ارزش و فریب دهنده تلقی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در یک تماس تلفنی با همتای ترکیه خود گفت که واشنگتن در نظر دارد تا در حمایت نظامی خود از گروه‌های مختلف در سوریه تغییراتی بیاورد. حمایت نظامی آمریکا از شورشیان کرد سوری که برخی آنان را ترکیه دهشت افغان خطاب می کند یکی از موارد اصلی تیرگی روابط بین واشنگتن و انقره تلقی می شود. حکومت سوریه از ایجاد کمیته بازنگری قانون اساسی آن کشور استقبال کرد. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
قرار است این کمیته در کنگره صلح سوریه که در شهر سوچی روسیه برگزار خواهد شد تشکیل شود. روسیه تلاش دارد تا با برگزاری این کنگره یک رای حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی 6 ساله سوریه پیدا کند. از جانب دیگر قرار است مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری ملل متحد در هفته جاری با اشتراک گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد در ژنو برگزار شود. در همین حال الوطن یک روزنامه طرفدار دمشق گفته است که نمایندگان حکومت بشار الاسد سفرشان را به ژنو به خاطر اشتراک در این مذاکرات به تعویق انداختند. بر بنیاد گزارش این روزنامه دلیل تعویق سفر هیئت حکومت سوریه تاکید مجدد شورشیان سوری بر برکناری اسد از قدرت است.
و قرار است شورای حقوق بشر ملل متحد یک نشست ویژه را به منظور بررسی گزارش‌ها در مورد کشتار، تجاوز جنسی و سایر جنایات علیه مسلمانان روهینگیایی در میانمار انجام شده برگزار کند. یک منبع ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است که نشست ویژه در 5 ماه دسامبر برگزار خواهد شد. برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد از 47 عضو این شورا باید کم از کم 16 عضو آن خواستار برگزاری نشست شود. انتظار می رود بنگلادش و سایر کشورهای دارای اکثریت مسلمان از برگزاری نشست حمایت کنند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. در مدت یک ماهی که جنگجویان داعش و طالبان در ولسوادی خوگیانی ننگرهار با هم درگیر هستند، بیش از 10,000 خانواده خوگیانی را ترک گفته و در مناطق امن آواره شدند. گزارش را در این مورد ضیاءالرحمن رحمان حسرت از ننگرهار فرستاده که با هم به او گوش میتیم.
درگیری های جنگجویان داعش و طالبان مسلح در ولسوادی خوگیانی ننگرهار هزاران خانواده را آواره ساخته است. بر بنیاد آمار ریاست امور مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار، شمار خانواده هایی که از مناطق اصلیشان بیجا شدند و بیش از 10,000 می رسد. غلام حیدر فقیرزای رئیس امور مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار می گوید شمار خانواده هایی که به دلیل درگیری های داعش و طالبان آواره می شوند هر روز افزایش می یابد. آقای فقیرزای عزیز دیاد تیم های سروی و مشخص شدن آوارگان نیازمند خبر می دهد. می گوید
ما آمادگی داریم که همه را سروی کنیم، ولی این مردم امشب به شکل جمعی خانه های خود را ترک کردند. مردم خیلی بیم دارند. تیم های سروی ما سابق 18 تیم بود، ولی آن را به 25 تیم افزایش دادیم. در تمام ساحات سروی خود را آغاز کردند. همین امروز هم به بیجا شدگان مواد توزیع کردیم. جمعاً 10,500 فامیل بیجا شده، ولی ما تا اکنون 5,900 فامیل را نیازمند تشخیص دادیم.
با گفته رئیس امور مهاجرین و عادت کنندگان این ولایت، بیشتر باشندگان پیراخیل، وزیر تنگه، احمدخیل، هاشمخیل، کمبو و قیلغو آواره شدند. در همین حال بیجا شدگان می گویند به کمک های عاجل اولیه نیاز دارند. هاشم خان باشنده منطقه احمدخیل مربوط به ولسوالی خوگیانی که امروز با ده ها فامیل دیگر منازلشان را از بیمی داعش ترک گفتند، به ولسوالی سخرود آمده و در منزل یکی از اقارب خود بسر می برد.
در منطقه جنگ است، نه از دست داعش شب و روز داشتیم و نه از دست طالب. ما فقط صلح می خواهیم، امنیت خوب در وطن ما تامین شود. مردم به گونه فراوان بیرون شدند، فقط فامیل یک نفر باقی مانده که منتظر انتقال اموال خود هستند، دیگران همه بیرون شدند.
ولی اولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید امروز درگیری بین گروه های مخالف مصالح دولت وجود ندارد، اما برای کمک به بیجا شدگان امروز کمیته استقرار از موسسات امدادرسان نیز خواهان همکاری شده است.
در ولسوالی خوگیانی از چند هفته به این طرف که بین داعش و طالبان مسلح درگیری ها آغاز شده، روند بیجا شدگان شدت یافته. ولی والی ننگرهار برای کمک های خوراکی و غیر خوراکی به آوارگان از مؤسسات خارجی هم طالب کمک شده و به زودی ما کمک های دیگر را هم به خوگیانی میفرستیم.
بیشتر بیجا شدگان خوگیانی در شهر جلال آباد، ولسوالی های سخرود و بیسود و در دشت چمطلای آن ولسوالی آواره شدند که اکثر آنان بدون سرپناه شب و روزشان را سپری میکنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، شما نشرات شنونده نشرات زنده دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هستین که تا ساعت 10 شب وقت افغانستان روی همی امواج به شکل زنده نشرات داره و سر از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات روی همی امواج میتونین دنبال کنین. مقام ها در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگن که بیشتر از 3 میلیون طفل در افغانستان در معرض خطرهای گوناگونی از قبیل قاچاق انسان، سوء استفاده های جنسی قرار دارند و اگر اقدامات لازم صورت نگیرد ممکن است کودکان قربانی خطرات بیشتر شوند. با سازگزارش ها گفته میشه که در حال حاضر بیشتر از 80 نهاد برای کمک به کودکان در افغانستان فعالیت دارند. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
فیض الله زکی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، گفت بر رغم تلاش های حکومت و نهادهای غیر حکومتی ملی و بین المللی به خاطر بهبود وضعیت کودکان در افغانستان صورت گرفته است، هنوز مشکلات وجود دارد و این نگرانی هم وجود دارد که از این اطفال در معرض خطر شبکه های تبهکار و مافیایی برای مقاصد شوم خود استفاده نمایند. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی راجع به اطفال در معرض خطر ارقام ارائه کرد و گفت
یکی از ارقام میگه که 3.1 میلیون طفل در معرض خطر است. واقعیت این است که شبکه های ترور، مواد مخدر، قاچاق انسان، اینا همه فعال هستند و به جان اطفال میچسبند و 1.2 میلیون کودک مشغول به کار شاقه هستند. گفته میشه که 2.7 میلیون در مجموع مشغول به.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با این ارقام مقامات حکومت موافق نبوده، میگویند که رقم اطفال در معرض خطر در افغانستان درشت‌تر از این میباشد. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد چنین گفت:
گرچه آمارای بسیار دقیق و واقعی در قسمت اطفال در معرض خطر در افغانستان هنوز وجود نداره، آمارهای قبلی نشان میده که 6.5 میلیون اطفال در معرض خطر است. متاسفانه
کمیسیون مستقل حقوق بشر ناامنی ها، گسترش فقر، مسدود شدن مکاتب و مراکز تعلیمی را از عوامل عمده افزایش در رقم کودکان در معرض خطر میپندارد که نیازمند اقدامات همه جانبه حکومت میباشد. اما اقلیما عابدی، کارمند اداره CIC یا کودکان در معرض خطر، دلیل افزایش اطفال کارگر روی جاده ها کارگاه شاقه انجام می دهند را نداشتن نانآوری خانه می داند که میراث جنگ می باشد.
حلال و عوامل کارای شاقه‌ای است که اکثر فامیلا چون نانآور فامیل ندارن، نانآور خانه ندارن، اطفالشان اونمو اطفالشان است که می تانند توسط ازمو نان خود به دست بیارن و کس یا به حساب انتحاری و یا به حساب ازی که شهید شدن و ندارن کس، اطفال مجبور شده که کار شاقه بکنن و برای فامیل خود نانآور خانه باشن.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که 47% جمعیت افغانستان زیر سن 15 است و 3.1 میلیون کودکان هم در معرض خطر قرار دارد. این در حالی است که با موجب اظهارات خانم اقلیم آبیدی بیشتر از 82 دفتر یا نهادهای ملی و بین‌المللی در افغانستان در بخش اطفال فعالیت دارند و از منابع مختلف تمویل پروژه ها میگیرند، لیکن وضعیت کودکان افغانستان هنوز بهبود نیافته است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و اساس گزارش ها گفته میشه که یک واقعه مثبت پولیو، یک واقعه مثبت تازه پولیو در ولایت ننگرهار کشف و ثبت شده. در این رابطه ضیاءالرحمن حسرت از ننگرهار گزارش میده.
بله، من لحظات قبل که با وزارت صحت عامه افغانستان در مورد صحبت داشتم، دکتر گل آقا خان ایوب معاون ریاست معافیت کتلی با صدای امریکا گفت که یک طفل 8 ساله به نام حضرت علی پسر داد محمد که باشنده اصلی قریه باسول مربوط به ولسوالی مهمندره ننگرهار می باشه، به تاریخ 5 ماه جاری نوامبر مصاب پولیو شده. وای میگه که این طفل از ناحیه هر دو پایش فلج شده است و سمپل پولیو از او در به تاریخ 7 نوامبر گرفته شده بود که روز دو روز قبل نتیجه مثبت ویروس پولیو از اسلام آباد به ننگرهار فرستاده شده و ثبت گردیده است. دکتر ایوب میگه که این طفل کدام نتایجی که به دست آوردن ویروسی پولیو که این طفل مصاب است ریشه جنیتیکی با دو واقعه گذشته که در ولسوالی هنجوار مومندره در ولسوالی بتیکوت ثبت گردیده بود رابطه داره. با گفته او دو واقعه ولسوالی بتیکوت با این واقعه مومندره با هم روابط جنیتیکی دارن و علت او هم رفت آمد بین باشنده این هر دو منطقه می باشه. و او گفت که فامیل همین طفل حضرت علی به ولسوالی بتیکوت رفت آمد کردن و بالاخره او این مصاب به پولیو شده. دکتر ایوب همچنان به ما افزود که روی بررسی ها و تست های لابراتواری وزارت صحت چند قبل اینجا در ناحیه 8 شهر کابل و در منطقه شاهین تاون شهر پشاور صوبه خیبر پختونخوا پاکستان از آبهای استاده و یا هم کثافات اینا سامپل گرفته بودن و او را در لابراتوار ویژه بررسی کرده بودن. به نتیجه رسیدن که سامپل منطقه شاهین تاون پشاور، سامپل ناحیه 8 شهر کابل و همین واقعه که در ولسوالی مومندره رخ داده با هم یک ویروس می باشه و ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و هم توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. نخستین ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی تحت رهبری عربستان سعودی تشکیل شد و هدف این ائتلاف مبارزه با دهشت افغانی خوانده شده. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش میده.
مقامات نظامی 41 کشور اسلامی با شمول سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز گذشته طی یک نشست در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند. هدف از این نشست اعلام موجودیت ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی در برابر دهشت افغانی بود. این ائتلاف بار نخست 2 سال قبل از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلام شده بود. بر اساس این ائتلاف کشورهای شامل در آن می توانند که به خاطر مبارزه با گروه‌های تروریستی با یکدیگر همکاری داشته باشند که این همکاری شامل معاونت‌های نظامی و اقتصادی می باشد. مرکز دائمی این ائتلاف در ریاض قرار خواهد داشت و قماندانی نظامی آن را راحیل شریف لویدرستیز سابق اردوی پاکستان بر عهده دارد.
من قبلا نیز چند بار گفتم و بار دیگر واضحا میگویم که این یک ائتلاف ضد تروریسم است و ضد کدام کشور، فرقه یا مذهب نیست.
ائتلاف تازه تشکیل نظامی کشورهای اسلامی نه تنها اینکه منابع نظامی و استخباراتی گروه‌های تروریستی را هدف قرار خواهد داد، بلکه در برابر مفکوره افرادگرایی نیز خواهد جنگید.
کل الاعمال المنظمه، تمامی تلاش‌های سازمان یافته که باعث دردسر و نگرانی در کشورها می‌گردد یا بر اساس یک ایدئولوژی سازمان یافته سبب از بین رفتن ملکیت‌های می‌شود، یک عمل تروریستی بوده و یک مشخصه معمول تروریسم است.
کشورهای عراق و سوریه که از 3 سال بدین سو در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می‌جنگند، عضویت این ائتلاف را ندارند. کشور ایران که ریاض آن را حامی دهشت افغانی می‌خواند، نیز در این ائتلاف حضور ندارد. در این حال قطر که ابتدا عضویت این ائتلاف را داشت، اما نماینده آن کشور در نشست دیروز حضور نداشت. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین مقامات قطر را به حمایت از افرادگرایی و رابطه نزدیک با ایران متهم کرده اند و روابط دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. اما قطر هر نوع همکاری با تروریسم را رد کرده است.
ولایت عربستان سعودی روز یکشنبه در حال ائتلاف کشورهای اسلامی را افتتاح کرد که گفته میشه گروه دولت اسلامی یا داعش از عراق بیرون رانده شده و خلافت خودخوانده خود در سوریه از دست داده. در این رابطه مصاحبه داشتم لحظات پیش با آقای علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات عرب و ایران در لندن، که با سخنان آقای نوریزاده در این مورد آغاز میشه.
ببینید، فقط مسئله موجودیتی به نام داعش نیست. اندیشه اسلام افراطی که بین نرفت. الان بوکو حرام رو در افریقا داریم و جماعت اسلامی رو در مصر داریم و بنابراین این گروه ها که حالا اسمشون میتونه داعش نباشه، کیان دولت های اسلامی و حتی امنیت کشورهای جهان رو همچنان در خطر انداختن. بنابراین این نیست که اگر داعش از عراق برچیده بشه، که به نظر من هنوزم کاملا برچیده نشده، یا از سوریه برچیده بشه که هنوز کاملا برچیده نشده، این به منزله نابودی اندیشه داعش نیست. فردا داعش در جای دیگری ظهور میکنه، کافیش یک شرایط مناسبی براش پیدا بشه، دوباره در یک قالب و هیئت دیگه یا همون قالب قدیمیش. یه وقت القاعده داشتیم، بعد داعش اومد، حالا میتونه یک اسم دیگه پیدا کنه. بنابراین آنچه ولایت عربستان میگه مبارزه با یک ایده است، مبارزه با یه اندیشه است که اولا اسلام رو سرقت کرده به کلی از تمام مفاهیم انسانی و مفاهیم که نشان دهنده یک فرهنگ متسامح است. اسلام رو مجرد کرده، تجلید کرده، خالی کرده، عریان کرده و یک سلسله مفاهیم افراطی که احزاب کمونیستی تندرو رو به یاد آدم میاره و احزاب فاشیستی، اینها رو سوار بر اسلام کرده. بنابراین میگه با این اندیشه باید مبارزه کرد و خودش هم اشاره میکنه فقط مبارزه مسلحانه نیست، بلکه بخش عمده ای مبارزه عقیدتی است، مبارزه ایدئولوژیکه، بازگشت به مفاهیم تسامح و تساهل در اسلام است.
و در این ائتلاف دو کشور حضور ندارند که یک ایران و قطر هم. آیا فکر نمی‌کنید که ائتلاف ظاهراً برای مبارزه علیه دهشت افغانی بیشتر علیه ایران نشانه گیری شده در این ائتلاف؟
ببینید، هیچ ذکری از ایران نه به عنوان دوست نه به عنوان دشمن نشده. شاید سعودی‌ها دلشون می‌خواست این کار بشه، اما طبیعتاً پاکستان، ترکیه، کشورهایی که با ایران داره رابطه خوب هستن یا نزدیک، قبول نمی کردن. بنابراین اشاره به ایران نشده و هدف تروریسم، رنگ تروریسم اینجا معلوم نیست، شیعه سنی، یک چیز کلیست. سعودی ها حزب الله رو تروریسم می دونن، حزب الله شیعه رو، هشت و شعبی عراق رو تروریسم می دونن و ایران تروریسم نمی دونه. این که ایران حضور نداشته، از ابتدا از ایران دعوت شده بود، ولی درست همزمان روابط ایران و عربستان به هم ریخت و ایران نرفت. در مورد قطرم، خب قطر دچار بایکوت از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و طبیعتاً سعودی‌ها اعلام کردن تا زمانی که قطر دست از سیاستش بر نداره هیچ نشستی با قطر نخواهند داشت، چه در سعودی چه در جای دیگه. بنابراین خب طبیعی است قطر رو دعوت نکنه، ولی قطر جزء پایه‌گذاران این ائتلاف بوده. ولی باز باید دید تا چه حد این ائتلاف کارسازه. در دو سال گذشته هیچ کاری نکرده، فقط امضا روی کاغذ بوده. حالا باید منتظر شد ببینیم آیا بعد از این جنبه فعالیت خواهد داشت یا نه.
دقیقا که شما بیشتر اشاره کردین آقای نوریزاده، موجودیت کشورهای مثل پاکستان، ترکیه و یا هم افغانستان که با ایران روابط خوبه دارن، حضورشان در این ائتلاف چگونه بر روابط ایران و افغانستان تأثیر گذار خواهد بود؟
تا زمانی که حضورها نمادینه، تا زمانی که دشمن داعش و نظائر داعشه و چیزی درباره ایران یا شیعه اینا صحبت نشده، گمان نمی‌کنم هیچ مشکلی پیدا بکنن. پاکستان داره روابط نظامی تنگاتنگ با سعودی هاست، خلبانان پاکستانی اونجا هستن و اصلا دیرگاه 50 سال پاکستان بخشی از بودجه نظامیش رو سعودی ها تامین میکنن در مقابل تامین سرباز، خلبان و گاردی که سعودی ها نیاز دارن. بنابراین میخوام بگم حضور اینا لطمه‌ای به روابط با ایران نمیزنه، مگر آنکه مثلا این ائتلاف تصمیم بگیره با حزب الله درگیر بشه. خب طبیعتا اونجا دیگه اعلام جنگ به ایرانه و اون زمان است که این دولت‌ها باید تکلیف خودشون روشن کنه. عملا ما در مورد مثلا یمن دیدیم که پاکستان رغبت چندانی نداشتن یا مصری‌ها که درگیر این ماجرا بشن. خب عملاً هم حضورشون خیلی کمرنگ بود، ولی در جاهای دیگه خب با سعودی ها همکاری کردن به طور گسترده.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولیم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیای کاتولیک در یک سفر بی پیشینه امروز دوشنبه وارد میانمار شد. هدف بازدید پاپ فرانسیس از میانمار یا برما جلب توجه جهانیان و بحران مهاجرت مسلمانان روهینگیایی عنوان شده. گزارش در این مورد از نجیب خلیل مشنوین.
هزاران کاتولیک باشنده میانمار برای استقبال از پاپ فرانسیس وارد مرکز کشور شده و در کنار جاده ها صف بسته بودند تا به پاپ فرانسیس ادای احترام کنند.
ما لباس های رایج خود را پوشیده ایم و رقص های سنتی خود را برای استقبال از پاپ فرانسیس انجام می دهیم. هوا بسیار گرم و خسته کننده بود، اما با دیدن پاپ همه ناراحتی ها رفع شد. با دیدن او خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم که اینجا آمدم. امید است که وی پیام محبت و صلح را به همه بفرستد.
قرار است رهبر کاتولیک های جهان در جریان سفرش به میانمار به صورت جداگانه با آنگ سان سوچی رهبر آن کشور، فرمانده اردو و راهبان بودایی ملاقات نمایند. مسلمانان روهینگیا انتظار دارند تا پاپ فرانسیس آنها را نیز برادران و خواهران خطاب نماید، همانطوری که هنگام دعا برای روهینگیا این کلمات را استفاده کرد. اما کلیسای محلی کاتولیک میانمار به صورت علنی پاپ را ترغیب نموده تا از استفاده این کلمات خودداری کند، چیزی که باشندگان محل از آن دوری می جویند، زیرا روهینگیایی ها یک اقلیت شناخته شده مذهبی در میانمار نیستند. بیشتر از 620 هزار روهینگیایی مسلمان به خاطر خشونت ها فرار کرده و وارد بنگلادش شدند، اما بیشتر از 100 هزار تن دیگر آنها از سال 2002 تا کنون در کمپ‌های اجباری در ایالت راخین نگهداری شدند. مهاجرین روهینگیایی در کمپ مزدحم در جنوب بنگلادش امیدوار هستند که بازدید پاپ به میانمار و بنگلادش آنها را کمک کند.
پس از شنیدن خبر آمدنش بسیار خوشحال شدم. به خاطر خوشحالم که وای تحقیق میکند تا حقایق را دریابد. برای ما کارهای خوب انجام خواهد داد. حقوق ما توسط حکومت میانمار از ما گرفته شده. امید است با کمک وای ما حقوق خود را دوباره به دست آوریم.
پاپ فرانسیس پس از دیدار از میانمار قرار است به بنگلادش سفر کند و در آنجا با گروه کوچکی از پناهندگان روهینگیایی مسلمان دیدار کند و ملاقات‌های هم با رهبری سیاسی و مذهبی بنگلادش در داکا داشته باشد.
برنامه به پایان می‌رسد. شب خوشی برای همه شما آرزو می‌کنم.